نسبت به تعبدی و توسلی از منظور سیدنا استاد. کتاب محاضرات و مصباح الاصول جلد اول محاضرات از صفحه 491 تا آخر کتاب که می شود 559 و همینطور در کتاب مصباح الاصول جلد 1 که صفحش رو براتون گفتم. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه درباره بحث تعبدی و توسلی به طور عمده دو مرحله عنوان می فرماید. مرحله اول تحقیق درباره معنای توسلی و تعبدی و در این قسمت از بحث اون تعاریفی که معروف و مشهور گفته شده است که توسلی بدو توسلی به وسیله غیر می شود انجام گرفت و تعبدی مباشرت می طلبد، این معانی را مورد نقد قرار می دن که می فرماید در این موارد به طور عمده شک در سقوط وجود دارد و نتیجه شک در سقوط این است که به فعل غیر عمل شرعی انجام و اتیان نشود. بر اساس سیاست بحثی ما درباره معنای توسلی و تعبدی با اغماز از ردود و نقدها رأی و نظر شریفشون نسبت به معنای توسلی و تعبدی این است که تعبدی نیاز به قصد قربت دارد و توسلی نیاز به قصد قربت ندارد. و اما مرحله دوم که مرحله نسبتاً بحث اصولی است می فرماید که عنوان بحث تمسک به اصل یا مقتضای اصل در باره تعبدیت و توسلیت، آنجایی که ما یقین داشته باشیم تعبدی هست فهو المطلوب، احراز کنیم توسلی هست مطلب تمام، اما جایی که شک داشته باشیم مقتضای اصل چه چیز خواهد بود، تعبدی یا توسلی؟ می فرماید که اما اصل لفظی یعنی اطلاق بر اساس رأی مشهور جا ندارد. چرا؟ برای اینکه تقابل عند المشهور بین تعبدی و توسلی از قبیل عدم و ملکه است. از آنجا که تقیید عمل عبادی به قصد قربت ممکن نیست که وجه عدم امکان مکرر گفته شد، تقییدی که ممکن نباشد اطلاق هم امکان نخواهد داشت، چون در تقابل عدم و ملک قابلیت برای هر دو حد لازم است. محل که قابلیت برای تقیید نداشت، برای اطلاق هم ما قابلیت وجود ندارد، بنابراین اطلاق لفظی جا ندارد. البته در حاشیه و پایان کار محقق نائمی قدس الله نفسه و زکیه فرمودن که جا برای اطلاق مقامی وجود دارد، که شرحش رو دادیم، تکرار نکنیم. سیدون الاستاد می فرماید که درباره عدم جریان اصل لفظی به طور عمده در کلام محقق نائینی و محقق خراسانی دو نکته اصلی وجود دارد که برجسته ترین نکته های مانع از جریان اصل لفظی همین دو نکته است. نکته اول چه بود؟ عدم امکان قصد قربت در متعلق امر، که این رو شرح دادیم و بر اساس رأی و نظر سیدون الاستاد اخذ قصد قربت در متعلق به امر شرعی ممکن است، منطقه اون امر شرعی چه امری بود؟
زمینی.
امر زمینی بود که شرحش رو دادیم که امر به مرکب منحل می شود به دو امر، یک امر متعلق به افعال خارجیه، امر دیگر به عمل ذهنی که همان قصد قربت است. و اما تا اینجا اجمالا بعضی نکته ها گفته شده بود و بعضی نکته ها به خاطر بعضی از شخصیت هایی که از زیارت تشریف آورده اند تکرار شد که به ذهنشان بسپارند. و اما نکته دوم بحث نکرده بودن. نکته دوم این است که در کلام محقق نائمی آمده است که عدم امکان تقیید یستلزم عدم امکان الاطلاق، که همان قاعده تقابل عدم و ملکه است. سیدون الاستاد این بحث را به طور تفصیلی منتها با ساختار اصولی، یعنی با ساختار علم اصول بحث میکند. میفرماید که این مطلب که عدم امکان تقیید مستلزم عدم امکان مطلق باشد، لا یمکن مساعدت علی، به تعبیر ایشان قابل التزام نیست، نقضا و حلا. اما نقضا مثال های میزند که دلب ایشان را آشنا هستید، کما بیش سه تا مثال میزند که به یک مثال یا دو مثال اکتفا کنید. مثال برجست این است، میفرماید تیران انسان به هوا و عدم تیران آن از تقابل عدم و ملکه است. و در اینجا بل وجدان می بینیم که انسان که از تیران عجز داشته باشد، عدلش عدم تیران محال نمی شود، بلکه ضروری است که تیران ندارد طبیعتا ماشی و اهل مشی و موجود زمینی است دیگه، هوایی نیست. اگر هوایی نبود قطعا زمینی است. بنابراین در آدم و ملائکه می‌بینیم که نه عدم امکان یک عدل مستلزم عدم امکان عدل دیگر نمی شود. و بعدم می فرماید که حل قضیه این است که در فلسفه هم، یعنی در کتاب اسفار جلد 2 صفحه 116 ملا صدرا هم رحمه الله میگوید که قابلیت در تقابل عدم و ملائکه شخصی نیست، بلکه میتوند نوعی و صنفی باشد. بنابراین فردی که شما در نظر میگیرید به عنوان یک مورد خاص و شخصی، این مورد خاص و شخصی قابلیت قطعی لازم ندارد، هم قابلیت نوعی هم کافی است. خیلی در این مسائل شما را سرگردان نکنم، برسم به جای اصلی. و بعد می فرماید که مضافاً بر این، رأی و نظر محقق رائینی و محقق خراسانی این است که تقابل بین اطلاق و تقید عدم و ملائکه است، ولی تحقیق این است که تقابل بین اطلاق و تقید از باب تقابل تضاد هست، نه عدم و ملائکه. چرا؟ برای اینکه ببینیم اطلاق یک امر وجودی است، تقیید اطلاق به معنای سعه امر وجودی است، تقیید به معنای تضییق یک امر وجودی است، و هر دو مقابل هم دیگرم هستند. لذا اصلا عدم و ملائکه نیست، تضاد هست. پس از آن که تضاد در مقام ثبوت، البته، و پس از آن که تضاد را در نظر گرفتیم، این دو مورد از باب ضدین لا ثالث لهما است. چرا؟ چون مقام مقام ثبوت هست، مقام ثبوت مقام اهمال نیست که شما بگید نه تقیید نه اطلاق بلکه اهمال. نمیتوانید اهمال رو در نظر بگیرید. چرا؟ چون در مقام ثبوت اهمال ممکن نیست. این شنیده این باره ها که اهمال در مقام ثبوت امکان ندارد. اما چرا امکان ندارد؟ الان برای شما میگم. اهمال در مقام ثبوت امکان ندارد به جهت این است که شارع در مقام ثبوت یعنی حکم و موضوع را تصور میکند، تعیین میکند. اگر اهمال باشد معناش اینه که شارع نستجیر بالله یک چیز تخمینی مجملی را برای مردم بگن که لا یمکن و لا یقول احد بهی. این سر عدم امکان اهمال در مقام ثبوت که متاسفانه در نوشته ها نیاورده اند. البته اشارت های در کلام سیدان استاد آمده. بنابراین اهمال که نبود راه سوم نداریم، یا اطلاق هست یا تأخیر. پس در مقام ثبوت یا اطلاق یا تأخیر، آنگاه نتیجه که اعتزاد شد نفی احد و ضدین وجود ضد الاخر است به ضروره، نه نفی که شما گفتید نفی اطلاق مستلزم نفی تقیید مستلزم نفی اطلاق هست، نفی احد المتقابلین مستلزم نفی متقابل دیگر، نه، بلکه نفی احد و زده موجب وجود زد آخر هست به ضروره. و این مطلب درباره این مثال که تقید و اطلاق باشد و اهمال امکان ندارد درست و صحیح است. گفتم که سیدنا اصولی خیلی عالی بحث میکند، یه اشاره هم میکنیم اجازه بدید. شما بعضیاتان که آشنایی به فلسفه دارید ذهنتون یک کمی انگار به شور و گردش قرار گرفت، حوصله کنید الان برمیگردم میگم که از منظر فلسفه و منطق مطلب از چه قرار است انشاءالله. وانگهی میفرماید در مقام اثبات که بحث از دلیل هست، در مقام اثبات تابع دلیل هستیم، اگر دلیلی داشتیم که به طور صریح توسلی یا تعبدی یا قصد قربت را درست اعلام کرد فهو المطلوب، اگر دلیلی نداشتیم مقتضای است در صورت شک در اشتراط، شک در شرطیت شیء، مقتضای اطلاق عدم شرطیت است. مقام ثبوت و اثبات و فرمودن مطلب تا اینجا کامل، اما تحقیق این است که فرمایش ایشان با سیاقت و ساختار اصول که اصول مشیش عرفی و حقوقی است و با مثالهای عرفی هم می شود استناداتی داشت، درست درست است، متین و عالی. اما از آنجا که کلمه تضاد و تقابل یکی از مصطلحات معروف معقول فلسفه است، قد کان فی غیریت تقابل عرفه اصحابنا الافاضل، اصحاب فلسفه تقابل ها را معرفی کرده است. پس از معرفی میبینیم ضدین را تعریف کرده است که از ضدان لا یجتمعان و یرتفعان، نه اینکه یکی موجب وجود دیگری به ضروره بشود، مثل آب و آتش از باب مثال، و اما عدم ولا ملکه در جایی است که قابلیت برای دو تا عدل وجود داشته باشد، مثل عما و بصر که برای دیوار نمیشد بگیم کور است یا بینا قابلیت ندارد. بینا که نه، نمیتونیم برای کور برای دیوار بگیم که نابینا است، قابلیت نیست. عنایت کنید، بنابراین تعریف ضدین که اینجوری بود، نفی یک ضد موجب ضرورت وجود ضد دیگر نیست، چون از ضدان لا یجتمعان و یرتفعان، هر دو میشد نباشد. اون تعریف که تحقق یکی مستلزم وجود دیگری قطعا هست، در باره نقیزین هست، النقیضان لا یجتمعان و لا یرتفعان، مثل بود و نبود دیگه راه سوم وجود ندارد. هر شی، هر مفهوم یا بود دارد یا نبود. بین بود و نبود نه فاصله وجود دارد، نه قابل جمع است، نه هر دو رفع می شود، یا بودی هست یا نبودی. بنابراین ضرورت و نفی یکی ضرورت دیگری در زده نیست، در نقیزه هست. ما اصول رو احترام داریم، میگیم خب این اصطلاح اصول ضدین و نقیزین رو یکی میدانند، با این مماشات عبور کنیم. اما از گردنه دیگه نمیشه عبور کرد. کجا؟ آنجا که سید فرمودن که در مقام سرود ضدین هست. ببینید مقام سرود مقام وجود نیست. ضد چیه تعریفش؟ ضدان امران وجودیان. ضدان دو امر وجودی است. در مقام سرود که در حقیقت مقام تصور است، مقام امکان است، وجودی نیست، تصوره. اونجا ضدینی که در معقول آمده است در اونجا جا ندارد، مگر اینکه بگیم منظور ضدان هم در اصطلاح اصول اون ضدانی نیست که در فلسفه باشد. متخالفین هم ضدان است که دو تصور متخالف است. متخالفین رو هم ضدن بگیم که متخالفین ضدن نیستن. مثلا سیاهی و سفیدی متخالفینن اما ضدن نیستن. تسامحن اگر ضدن گفته بشد طبق تعریف معقول ضدن نیستن. نتیجتا ما با توجیهی که داشتیم گفتم مشی اصولی است و آنچه که نسبت به اصطلاحات فلسفه مربوط می شد شرح دادیم، اشکال تلقی نشود، تجاسر نمی کنم، دعوه به من اشکال نیست، دعوه به من فهم مطلب هست. بنابراین رأی یا نظر سیدون الاستاد را تا این مرحله اینجوری استخراج کردیم: یک، معنای تعبری و توسلی معلوم شد که چه باشد؟ توسلی قصد قربت لازم ندارد، تعبری نیاز به قصد قربت دارد. این یه نکته. نکته دیگر بر اساس رأی ایشان که قبلا گفته شده بود، اخذ قصد قربت به متعلق امر امکان دارد به وسیله امر ذهنی. مطلب سوم این شد که بین اطلاق و تقعید تقابل تضاد هست، نه عدم و ملکه. بنابراین نتیجه این می شود که در صورت شک در اشتراط یک عمل عبادی به قصد قربت، جا برای اصالت الاطلاق وجود دارد. اصالت الاطلاق جاری می شود چون اون دو مانعی که گفته بودیم رفع شد و اخذ قصد قربت به وسیله امر شرعی صورت میگیرد و بنابراین اطلاق جای خودش رو خواهد داشت. مقتضای اطلاق هم در صورت شک چه می شود؟ عدم اشتراط به قصد قربت، چون شرط مشکوک در می آید. تا اینجا مقتضای اطلاق، اما مقتضای اصل عملی سیدنا الاستاد می فرماید که مقتضای اصل عملی بر اساس مبنای ما همان اصالت البراءت هست. چرا؟ برای اینکه اصالت البراءت مشکلش چه بود بر اساس مبنای محققان؟ که شیء مشکوک اگر وضع و رفعش به ید شارع نباشد، جا برای اجراء اصالت البراءت وجود ندارد. ولی ما گفتیم که اخذ قصد قربت به وسیله امر زمینی امکان دارد، بنابراین جا برای اصالت البراءت عقلا و شرعا وجود دارد. عقلا که قبح اقام بلا بیان می شود، شرعاً که شرحش دادیم که وضع و رفع این قید به ید شارع هست و جا برای براءت وجود دارد. نتیجتاً در صفحه آخر این کتاب جزء اول محاضرات می فرماید که نتیجه این شد که مقتضای اصالت الاطلاق و مقتضای اصل اولی همان توسلیت است، یعنی نفی اشتراط به قصد قربت. اما اگر مبنای محقق خراسانی را در نظر بگیریم که گفته شد بر اساس مبنای ایشان در صورت شک در اشتراط قصد قربت باید به اصالت اشتغال تمسک کنیم. چرا؟ چون جا برای براءت وجود ندارد. یک شمال اصول هم اینجا در نظر بگیرید. شمال اصول اینه که در هر موردی که شکی داشتیم اگه براءت جاری نشود، قطع نظر از شرایط دیگر، اگه براءت جاری نشود شک پا در هوا نمیماند، باید اشتغال استفاده بشه. این یکی از اون شمال اصولی است که در ذهن خودتون دارید. رأی و نظر صاحبان مکتب اصولی به پایان رسید. انشاءالله جمع‌بندی و رأی و نظر محقق اصفهانی و امام خمینی و سیدان الشهید صد انشاءالله فردا. سلامتی آقای معظم و سلامت خط کنید.